سلام و به برنامه ساعت 9 خوش آمدید. از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از مهمترین های این ساعت. دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته که در یکی از برنامه‌های وزارت دفاع این کشور در افغانستان چند صد میلیون دلار ضایع شده است. جزئیاتش تا لحظات دیگر. در مسائل شرق میانه با شما میگوییم که اردوی سوریه گفته که نیروهای اسرائیل اهداف نظامی در قلمرو سوریه را مورد حمله قرار دادند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم. اما اول آخرین خبرها. آذربایجان گفته شمار سربازانش را در افغانستان افزایش خواهد داد. جرمنی تأیید کرده که سفیر ایران در برلین را احضار کرده است. و قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در 16 جنوری با همتای قزاقستانی خود در قصر سفید دیدار کند. این هم تفصیل خبرها. آذربایجان گفته شمار سربازانش را در افغانستان افزایش خواهد داد. وزارت دفاع آذربایجان دیروز در اعلامیه گفت شمار سربازان این کشور را در افغانستان از آغاز سال 2018 میلادی و 120 سرباز افزایش می‌دهد. در حال حاضر 94 سرباز آذربایجانی در چوکات مأموریت حمایت قاطع در افغانستان فعالیت می‌کنند. هدف مأموریت حمایت قاطع آموزش، مشوره و کمک با نیروهای افغان است. یک مؤسسه امدادرسانی به نام افغان اید می‌خواهد برای 1200 زن در ولایات ننگرهار و لوگر زمینه‌های کار را در بخش‌های زراعت، مالداری و آموزش حرفه‌ای فراهم کند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، به رادیو آزادی گفت این یک پروژه 3 سال است. او افزود
به کل لپاره 1.2 میلیون امریکی دلار بودجه ځانګړی کړی ده. غواړي چې دغه بودجه میرمنو ته په دوو برخو کې په لګښت ورسېږي، چې یو هم د کرنې مالدارۍ په برخه کې میرمنو ته د کار موندلو او همداراز تفریحي برخو کې د کار زمینې برابرې کړي.
سخنگوی والی ننگرهار همچنان گفت مقام‌های مؤسسه افغانه دیروز در دیدار با رئیس زراعت و مالداری ولایت ننگرهار در مورد جزئیات آغاز و عملی شدن این پروژه ها گفتگو کردند. یونان و اداره های امور مهاجران دیروز از اتحادیه اروپا خواستند که در برنامه جابجایی پناهجویان در کشورهای اروپایی پناهجویان مستحق و کودکان بی سرپرست از افغانستان را هم شامل سازد. پس از سوریه پناهجویان افغان بزرگترین گروه پناهجویان در اتحادیه اروپا به شمار می روند. فلیپ لکلرک، نماینده اداره مهاجران سازمان ملل متحد در یونان، به خبرنگاران گفت این اداره چند کاتگوری را به شمول پناهجویان مستحق افغان و 3300 کودک پناهجوی بی سرپرست را پیشنهاد کرده که به گفته او باید شامل برنامه جابجا شدن در اتحادیه اروپا شوند. به اساس این برنامه اتحادیه اروپا جهت فراهم ساختن حل بحران پناهجویی در اروپا تا کنون 30,000 پناهجو که اکثریت آنها از سوریه هستند را از یونان، ایتالیا و دیگر کشورهای اروپایی پذیرفته. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. وزیر اعلی ایالات بلوچستان پاکستان استعفا داده است. پیش از این نمایندگان مخالف در پارلمان ایالتی بلوچستان در تلاش بودند تا او را سلب اعتماد کنند. دیروز چند ساعت پس از این که نواب ثناءالله زهری از سمتش استعفا داد، مقام ها گفتند که در نتیجه انفجار در نزدیکی اسامبلی ایالتی در شهر کویته مرکز بلوچستان حداقل 6 نفر کشته شدند. طالبان پاکستانی مسئولیت حمله را به عهده گرفتند. جرمنی تایید کرده که علی ماجدی سفیر ایران در برلین را در 22 دسامبر پارسال احضار کرده بود. با گفته وزارت خارجه جرمنی به سفیر ایران هشدار داده شده که جاسوسی در مورد افراد و گروه‌هایی که با اسرائیل روابط دارند نقض آشکار قوانین جرمنی است. یک مقام وزارت خارجه گفته است که سرپرست بخش سیاسی وزارت خارجه جرمنی با ماجدی گفته که این گونه فعالیت ها کاملا ناپذیرفتنی است و به هیچ وجه تحمل نخواهد شد. این خبر دیروز در حال در رسانه ها منتشر شد که سال گذشته یک مرد پاکستانی تبار به نام مصطفی حیدر سعید نقفی به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران در محکمه در برلین محاکمه و به 4 سال حبس محکوم شد. بعدن تقاضای او برای تجدید نظر هم رد شد. سعید نقفی از جمله به جاسوسی درباره فعالیت‌های راینهولد روبر رئیس گروه دوستی جرمنی و اسرائیل متهم شده بود و قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در 16 جنوری با همتای قزاقستانی خود در قصر سفید دیدار کند. قصر سفید دیروز گفت دونالد ترامپ و نورسلطان نظربایف در موارد مختلف از جمله مسائل منطقه بحث خواهند کرد. پیشاپیش رئیس جمهور قزاقستان ابراز امیدواری کرده که همکاری میان آمریکا و کشورش در امر مبارزه با تروریسم گسترش یابد. همین خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که با ما هستید و یک جا با شما. این هم فهرست تازه ترین های ما. دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان گفته که در یکی از برنامه‌های وزارت دفاع این کشور در افغانستان چند صد میلیون دلار به هدر رفته است. جزئیات این تا لحظات دیگر. در کنار این گزارش، نشریه‌ها و روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان را مرور می‌کنیم. در مسائل شرق میانه می‌شنوید که اردوی سوریه گفته که نیروهای اسرائیل اهداف نظامی در قلمرو سوریه را مورد حمله قرار دادند و در نیمه دوم این ساعت هم در پهلوی اینها برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در انتظار شماست. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی باشید. خب، همونطور که بیشتر گفتیم، یک تحقیق تازه نشان می‌دهد که وزارت دفاع ایالات متحده در افغانستان در جریان یک برنامه بازسازی صدها میلیون دلار را به هدر داده است. دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش گفته که وزارت دفاع آمریکا در برنامه بازسازی در افغانستان 675 میلیون دلار را ضایع کرده و یا در پروژه‌هایی به مصرف رسانده که کم دوام بودند. این که جزئیات از چه قرار است در این گزارش بشنوید که مقیم نائب تهیه کرده است.
برنامه به نام ماموریت برای عملیات کسب و کار و ثبات از سال 2011 تا سال 2014 میلادی در چوکات وزارت دفاع آمریکا با پیش برده می شد که هدف آن رشد اقتصادی و انکشاف محلات همزمان با انجام عملیات ماربوی بود. کنگرس آمریکا برای این برنامه 823 میلیون دلار را اختصاص داده بود. سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش تازه به نشر رسیده خود گفته که از جمع این تخصیص 675 میلیون آن در چنین پروژه هایی به مصرف رسیده که بسیاری آنها به خاطر نگرانی های امنیتی، طرح و پلان نامناسب و سایر مشکلات ناتمام باقی مانده اند. دفتر سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان در این تحقیق خود از برنامه بازسازی برای عملیات کسب و کار و ثبات وزارت دفاع ایالات متحده این موضوع را نیز دریافت است که 395 میلیون دلار، یعنی نیم پول تخصیص یافته این برنامه انکشافی، در امور غیر مستقیم و یا امور حمایتی از این پروژه ها به مصرف رسیده است. دفتر سیگار می گوید این گزارش تحقیقی بر اساس تقاضای رئیس کمیته عدلی مجلس سنای آمریکا تهیه گردیده است. دفتر سرمفتش خاص آمریکا می افزاید این اداره از 89 قرارداد این برنامه وزارت دفاع توانسته که 43 قرارداد آن را بررسی کند. با گفته ای گزارش، پس از بررسی قراردادها مشخص شده که برای به دست آوردن آنها رقابت‌های اندک صورت گرفته است. ضمناً از 43 قرارداد نزدیک به 21 آن با شرکت های عقد شده که رؤسای آن کارمندان سابق این برنامه وزارت دفاع آمریکا بودند. در گزارش اداره سیگار آمده است در جریان تهیه این گزارش وزارت دفاع نتوانست چنین معلومات و اسناد معتبر را ارائه کند که بر اساس آن مشخص شود که این برنامه برای مردم چی تعداد شغل ایجاد کرده و برای سرمایه گذاری های خارجی در افغانستان تا چه حد تسهیلات فراهم نموده است. گزارش دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان بر انتقادهای عده از افغانها مهر تایید می‌گذارد که می‌گویند کمک میلیاردها دلار جامعه جهانی برای بهبود زندگی افغانها در طول 15 سال را تا حد ادارات خارجی و تا اندازه هم مؤسسات در داخل افغانستان حیف میل کرده و عملاً برای ساختار افغانستان قسمت اندک آن به مصرف رسیده است.
در این گزارش مقیم نایب شنیدید که دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده در امور بازسازی افغانستان گفته که در یکی از برنامه‌های وزارت دفاع این کشور در افغانستان چند صد میلیون دلار ضایع شده. وزارت دفاع آمریکا هنوز در مورد این گزارش تبصره نکرده است.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مقام های نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان می گویند برای انتقال تجهیزاتشان به این کشور به جای پاکستان از مسیرهای دیگر هم می توانند استفاده کنند. این نظارات در حال صورت می گیرد که به اساس گزارش برخی از رسانه های پاکستانی این کشور بر انسداد مسیر انتقال تجهیزات به نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان غور می کند. بیشتر در این گزارش بشنوید که نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل فرستاده.
پس از آن که پاکستان بحث‌ها درباره مسدود کردن مسیر انتقال تجهیزات نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را آغاز کرد، مأموریت حمایت قاطع هرچند در این باره صحبت نمی‌کند، اما می‌گوید آنان می‌توانند نیازهای خود را در این کشور از مسیرهای مختلف تأمین کنند. کاون فوکنر، معاون سخنگوی این مأموریت، روز سه‌شنبه در پیام به رادیو آزادی گفت در حالات اضطرار آنان برای دوام مأموریت خود از گزینه‌های مختلف استفاده خواهند کرد. اما آقای فاوکنر در این پیام از کدام گزینه خاص نام نگرفته است. در همین حال برخی اعضای هیئت اداری بوریسی جرگه نظر مشابه را کرده، می گویند مسدود کردن راه اکمالاتی نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در بخش مبارزه کنونی در برابر تروریسم کدام تأثیر منفی نخواهد داشت. محمد نظیر احمد زای، معاون دومین جرگه، روز دوشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت
این برای افغانستان هیچ تاثیر منفی نخواهد داشت، چون افغانستان راه‌های بدیل دارد تا ناتو از آن طریق خود را اکمال کند. اما حرف خوب این است که پاکستان از سیاست دوگانه دست بردارد و در برابر تروریسم مبارزه صادقانه کند.
این در حالی است که یک روز پیش روزنامه نیشن پاکستان به نقل از برخی مقام‌های وزارت خارجه آن کشور گفته است اسلام آباد بحث‌ها درباره مسدود کردن راه اکمالاتی برای انتقال تجهیزات و مواد خوراکی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان را آغاز کرده است. اسلام آباد پس از آن برای نقدان تلاش می کند که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اول ماه روان میلادی در توییتر خود نوشت که آمریکا در 15 سال گذشته به گونه احمقانه برای پاکستان بیش از 33 میلیارد دلار کمک کرده، اما پاکستان در بدل آن آمریکا را فریب داده است. پس از این وزارت دفاع آمریکا گفته است این کشور کمک نزدیک به 2 میلیارد دلاری خود به پاکستان را به حالت تعلیق درآورده است. به گفته این وزارت آمریکا نگرانی ندارد که پاکستان چه واکنش نشان خواهد داد. جیمز ماتیز، وزیر دفاع آمریکا، در یک کنفرانس خبری در جواب به این سوال که آیا پاکستان راه اکمالاتی بر روی نیروهای آمریکایی را مسدود نخواهد کرد، گفته است که آنان در این باره کدام نگرانی ندارند. در همین حال برخی کارشناسان نظامی میگویند پاکستان برخلاف تمام قوانین بین المللی تلاش میکند تا در این مسائل باجگیری کند. باری آرز، یکی از این کارشناسان، در این باره رادیو آزادی گفت
که پاکستان واقعا دست یک مرحله آمریکا و پاکستان ورسیدی.
اگر پاکستان و آمریکا بر راستی به چنین یک مرحله برسند که پاکستان راه را برایش مسدود کند، اول اینکه آمریکا یک کشور کوچک نیست و هر چیز را از قبل ارزیابی کرده و بعد عمل میکند. آمریکا در گذشته هم در این بخش پیش از این هم از راه‌های مختلف استفاده کرده است.
آقای پخوا هم در مختلف لارو سخه گته پورتا کرده.
این در حال است که اخیراً فشارهای بین المللی به خصوص امریکا بالای پاکستان در بخش حمایت از تروریسم افزایش یافته است. به باور باری آرز، پاکستان که از لحاظ اقتصادی کشور ضعیف است نمیتواند در این بخش با امریکا زور آزمایی کند، زیرا به گفته وی این عملکرد پاکستان امریکا را مجبور خواهد کرد تا فشارها بالای این کشور را بیشتر سازد. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
مشران و جرگه افغانستان از کشته شدن افغانها در جنگ سوریه ابراز نگرانی کرده و از وزارت خارجه خواسته تا سفیر ایران را احضار کند. رئیس مشران و جرگه این سخنان را روز سه‌شنبه پس از اظهارات سناتوران بیان کرد. بیشتر در این گزارش از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، بشنوید.
مشران جرگی افغانستان در پیوند به کشته و زخمی شدن 10,000 افغان در جنگ سوریه واکنش جدی نشان داد. فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران جرگی افغانستان، از وزارت خارجه این کشور خواست تا سفیر ایران را احضار کرده و احتجاجش را به وی بسپارد.
ایران از افغانهای مهاجر سوء استفاده کرده و آنان را به سوریه و عراق میفرستد و اعتراف میکنند که در این جنگ 2,000 افغان کشته شده. ما از آدرس مشران جرگه، از وزارت خارجه، رئیس جمهور و رئیس اجرایه میخواهیم که نخست سفیر ایران را احضار کنند و احتجاجشان را پیشکش کنند.
خواستیم در این مورد نظر وزارت خارجه افغانستان را نیز داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم. آقای مسلمیار روز گذشته نیز به رادیو آزادی گفته بود که حکومت افغانستان باید در این زمینه به شورای امنیت سازمان ملل متحد از ایران شکایت کند. این در حال است که ظهیر مجاهد، مسئول فرهنگی لشکر فاطمیون ایران، در جریان همین هفته به یکی از رسانه‌ها گفته است تا حال بیش از 2,000 افغان در جنگ سوریه کشته شده و همچنان 8,000 تن دیگرشان زخم برداشتند. شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، به دنبال نشر این گزارش برخی رسانه‌های ایرانی گفته است که حکومت در پیوند به جنگ نیابتی در داخل و خارج از کشور به گونه‌ای واضح مخالفت دارد. ریاست اجرایی نیز گفته است حکومت افغانستان استفاده سیاسی و نظامی از مهاجرین افغان در ایران را مردود می‌داند و این موضوع را از طریق مجراهای دیپلماتیک دنبال می‌کند. جلب و جذب افغان‌ها به خاطر جنگ در سوریه پیش از این نیز در سرخط رسانه‌های داخلی و بین المللی جا داشت. هرچند حکومت افغانستان پیشتر از این بارها گفته است چگونگی اشتراک افغانها در جنگ سوریه را بررسی می کند، اما پیش از این محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی، از پیروزی لشکر فاطمیون که افغانها شامل آن است در برابر گروه داعش در سوریه و عراق ستایش و سپاسگزاری کرده بود. اظهارات محقق پس از آن با واکنش های تند به همراه شد و ریاست جمهوری افغانستان گفته بود این اظهارات در روشنایی قانون بررسی خواهد شد، اما نتیجه این بررسی ها تا حال با سانه ها شریک نشده است. از سوی هم عبدالباقی بریال، عضو مشان جرگه، می گوید حکومت باید بحث کشته شدن افغان ها در جنگ سوریه را جدی گرفته و جلو استفاده از افغان ها در جنگ نیابتی را بگیرد.
مطابق قانون اساسی افغانستان، افغان ها فقط تحت بیرق ملی خون میتن، قربانی میتن و هیچ گاهی در جنگ های نیابتی و این موضوع با حکومت ایران جدی مسئله مهم است.
اعضای مشان جرگی افغانستان تاکید دارند که در کنار تلاش های دیپلماتیک باید کسان تحت تعقیب قرار گیرند که به خاطر جلب و جذب افغان ها برای لشکر فاطمیون فعالیت می کنند.
گزارش بود از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شماییم و یادآور میشم که از هفت شام تا هفت صبح روی همین امواج میتونین برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوین.
ما را گفتی مردم ارتقا بتن، ما را رتبه جنرالی بتن.
چهار ماه شده ماش ماول نشده،
هر دو قربان هستن که چخانه ما بمبا کرد،
تو که 11 سال شده که
کرای دفتر مردم واسه خود خود دگاه نشد. خدا
من بخش دیگه جنگ شده اول ما بخش ایران ها نوشته کنه داعش.
سلام به کارکنان رادی آزادی.
شما برای ما مهم هستید، پس با ما سخن بگویید. این هم شماره های تماس با رادیو آزادی:
00420221 1241 38 07-84 620.
تا لحظات دیگر در همین ساعت برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را خواهید شنید. همچنان در مسائل شرق میانه به شما میگوییم که اردوی سوریه گفته که نیروی اسرائیل اهداف نظامی در قلمرو سوریه را مورد حمله قرار داده. زود برمیگردم، اما اکنون جاوید نعیمی چند تا روزنامه و نشریه جهان در مورد افغانستان را مرور میکنه.
روزنامه نیویورک تایمز تعلیق کمک‌های آمریکا برای پاکستان را به خاطر جنگ افغانستان به بررسی گرفته است. بر اساس برخی گزارش‌ها و به گفته شمار از مقام‌های آمریکایی، کمک‌های این کشور که تا 2 میلیارد دلار می‌رسد، تا هنگام برای پاکستان پرداخت نخواهد شد که آن کشور شبکه حقانی و طالبان را در داخل خاکش سرکوب نکند. نیویورک تایمز مقاله یک نویسنده به نام محمد ساجد را نشر کرده که در آغاز مطلب گفته است نظر به احساسات این خبر درست به نظر می رسد که پاکستان باید مجازات شود، زیرا در 16 سال گذشته با دشمنان امریکایی ها در افغانستان کمک کرده است. اما به نوشته روزنامه باید اما آگاه شوند که پاکستان نسبت به آنچه تصور می شود قدرتمندتر است. نیویورک تایمز به موقعیت جغرافیایی پاکستان اشاره می کند و می نویسد که این کشور در تاریخ کوتاهش از کوههای بلند در مناطق قبایلی غرب و دشتهای هموار در شرقش بر ضد همسایه های خود استفاده کرده است. در ادامه مقاله نیویورک تایمز این هم آمده که موقعیت جغرافیایی این زمینه را برای پاکستان مساعد ساخته تا جنگ نیابتی را در مناطق نزدیکش پیش ببرد. به باور روزنامه، اداره های استخبارات اردوی پاکستان از مخالفان هند و مخالفان افغانستان حمایت کردند. باز هم اشاره نیویورک تایمز به جغرافیای پاکستان است که برای انتقال تدارکات نیروهای آمریکایی در افغانستان مهم شمرده می شود و این به باور روزنامه راه است که بدیل و سهولت آن را آمریکا از ایران و سایر کشورها به دست آوردن نمی تواند. روزنامه بریتانیایی گاردین در مورد مواد مخدر افغانستان مطلب را نشر کرده. روزنامه در آغاز می نویسد تجارت هیروئین ناکامی آمریکا و بریتانیا را در افغانستان نشان می دهد. به نوشته گاردین، پس از 16 سال و مصرف 1 تریلیون دلار، جنگ در افغانستان به پایان نرسیده، اما مداخله غرب باعث شده تا افغانستان به نخستین کشور واقعی مواد مخدر مبدل شود. روزنامه در این مطلب طولانی برخی راه‌های حل را برای بیرون رفت از مشکل مواد مخدر در افغانستان پیشنهاد کرده است. به استدلال گاردین، سرمایه گذاری های کوچک در عرصه زراعت افغانستان می تواند گزینه هایی را برای میلیون ها دهقان ایجاد کند. روزنامه از این دهقانان به عنوان کسانی یادآور شده که متکی به کشت کوکنار هستند و از این طریق عاید به دست می آورند. گاردین در اخیر مطلبش می نویسد اگر جامعه جهانی بتواند وابستگی افغانستان را به کشت کوکنار به وسیله انکشاف روستاها کاهش دهد، شاید افغانستان از کشور شماره یک تولید کننده مواد مخدر در جهان بیرون شود و گراف خشونت ها هم در آنجا کاهش یابد.
اکنون در مسائل منطقه بشنویم که رهبر مذهبی ایران در یک ویدیوی چند سال پیش گفته شایسته رهبری نیست. این ویدیو که با تازگی منتشر شده سر و صداهای زیادی را در ایران ایجاد کرده است. این که جزئیات از چه قرار است در این گزارش بشنویم که زرغونه منگل تهیه کرده.
سید علی حسینی خامنه‌ای، رهبر مذهبی ایران که به آیت الله خامنه‌ای شهرت دارد، این را پذیرفته است که لیاقت رهبری را ندارد و با انتخاب وی به حیث رهبر باید به حال ملت ایران خون گریه کرد. خامنه ای این موضوع را در ماه جوزای سال 1368 در مجلس خبرگان گفته بود.
اولا واقعا باید خون گریست در جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی.
با وجود این اعتراف خامنه ای، اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان که دوست دیرینه خامنه ای بود، از اعضای این مجلس خواسته بود که به وی رای بدهند. در پایان همان جلسه تنها 14 تن به خامنه ای رای رد داده و 56 تن دیگر رای تایید داده بودند، تا اینکه او تا زمان برگزاری یک همه‌پرسی در مورد قانون اساسی ایران به حیث رهبر مذهبی کشور به کار ادامه دهد. اما در ماه اسد همان سال رهبری خامنه ای بدون برگزاری همه‌پرسی در یک جلسه تایید شد و او تا امروز رهبر مذهبی ایران است. ولی شمار از تحلیلگران ایرانی مقیم در غرب، از آن جمله مجید محمدی، میگویند خامنه ای با این تواضع میخواست رهبریش را یقینی سازد، ولی بعدا نشان داد که یک فرد جا طلب است. ویدیوی خامنه ای در حال منتشر شده است که تظاهرات وسیع بر ضد رژیم ایران، مخصوصا بر ضد رهبر مذهبی این کشور جریان دارد. شهید علوی، خبرنگار که ویدیوی خامنه ای را منتشر کرده، بر رادیو فردا گفت این ویدیو را کسی برایش از ایران فرستاده است.
ایشون میخواست با انتشار این ویدیو نشون بده که اون کسی که مردم بهش میگن بی‌لیاقت و رهبر نالایق و کسی که باید دیگه از در واقع تخت سلطنت ولایت فقیه بره پایین، به تعبیر مردم، ایشون خودش هم قبول داره که با بودنش برای به حال یک مملکت که ایشون رهبرش میکنه باید در واقع خون گریز. فکر میکنم قصد ایشون این بود، این فرستنده، که اگر در این زمان منتشر بشه مشروعیت میده به شعار مردم.
حکومت ایران تا حال در مورد این ویدیو چیز نگفته است، ولی از آغاز مظاهرات ضد حکومتی تا به حال چندین بار آمریکا، عربستان سعودی و اسرائیل را متهم به مداخله در امور ایران کرده است.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
اردوی سوریه گفته نیروهای اسرائیل دیروز اهداف نظامی در قلمرو سوریه نزدیک به دمشق، پایتخت این کشور، را مورد حملات هوایی و راکتی قرار داده که تنها خسارات مالی در قبال داشته. جزئیات از مقیم نائب.
اردوی سوریه در اعلامیه که دیروز از طریق خبرگزاری رسمی این کشور به نشر رسید میگوید نیروهای دافع هوا در همین جریان یک تیاره جت جنگی اسرائیل را سقوط دادند. اردوی سوریه همچنان گفت جت‌های جنگی اسرائیل از قلمرو هوایی لبنان یک پوسته نظامی این کشور را در 15 کیلومتری منطقه قطایفه مورد حمله قرار دادند. اردوی سوریه افزود نیروهای اسرائیل پس از آن از مناطق اشغال شده ارتفاعات گولان راکت‌های زمین به زمین را پرتاب کردند که به گفته قوای سوریه همه آنها در هوا از بین برده شدند. مرکز قمانده نیروهای مسلح سوریه گفت اسرائیل از داخل خاک خود هم 4 راکت را فایر کرد که به گفته این مرکز یکی آن در هوا از بین برده شد و 3 راکت به موازی نظامی اصابت کرده آنها را از بین بردند. بر اساس گزارش سخنگوی اردوی اسرائیل در مورد این اعلامیه اردوی سوریه تبصره نکرد. یک رسانه اپوزیسیون حکومت سوریه خبر داد که تیاره‌های اسرائیلی دیپوهای نظامی اردوی سوریه را هدف گرفته بودند. اما گفته می شود که دلیل حملات نیروهای اسرائیل پایگاه نظامی ایران در قلمرو سوریه بود. بر اساس گزارش ها سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در منطقه نزدیک به پایتخت یک پایگاه نظامی بزرگ دارد. اسرائیل در گذشته هم تعهد کرده بود این کشور اجازه نمی دهد که ایران در قلمرو سوریه پایگاه نظامی ایجاد کند و یا از خاک این کشور برای انتقال سلاح به حزب الله لبنان کار بگیرد. در حال حاضر جنگجویان حزب الله که مورد حمایت ایران است در سوریه به حمایت از رژیم رئیس جمهور بشار اسد می جنگند. بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، دیروز در سخنرانی خطاب به سفیران کشورهای عضو پیمان ناتو در بیت المقدس گفت ما از دیر زمان این پالیسی را داریم که از خاک سوریه اجازه نمی دهیم به حزب الله سلاح ثقیل انتقال داده شود. این پالیسی ما تغییر نکرده و در صورت ضرورت ما برای آن اقدام می کنیم. پیش از این قماندان نیروهای هوایی اسرائیل در ماه آگوست تایید کرد که قوای هوایی این کشور در 6 سال جنگ بیش از 100 بار بر خاک سوریه حمله کرده اند.
پیام ها و نظریات شما،
میر عبدالسلام هستم از ولایت فضا با شما به تماس شدم. دولت افغانستان از پاکستان میخواهد که مهاجرین را به افغانستان بر نگرداند. از یک طرف میگوید که جمهوری اسلامی ایران در جنگ‌های نیابتی از مهاجرین افغان استفاده میکند. 2000 مهاجر در ایران با جنگ سوریه با شهادت رسیدند و 8000 زخمی شدند. تا زمانی که مهاجرین به افغانستان بر نگردد، صلح و ثبات در افغانستان آمدنی نیست.
من عبدالواحد از کراچی پاکستان رئیس من بتوان شدم. در این وقت حالت خراب است. کارت ما وقتش پوره شد. این صبح تا میفهمن که ما برای شما قیام گذاشتم که مشکلات ها بسیار است. کارت ما برادر میگه 6 ماه تمدید شد و سرش مشوره نشد. ای کارت ما تمدید شد برای ما یک مشکل است. امر با وزیر مهاجرین برای سال امر 2 سال 4 سال 3 سال امر تمدید کنه. ما مدن یک چند خورم باش نوشم مالا وزیر خراب است. تا ما مدن در گدواتی کرده. ما کجا بریم برای دیگر راه نیست.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام ها و نظریات شما. نونیم به وقت کابل است. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. آذربایجان گفته که شمار سربازانش را در افغانستان افزایش می‌دهد. وزارت دفاع آذربایجان دیروز در اعلامیه گفت شمار سربازان این کشور را در افغانستان از آغاز سال 2018 به 120 سرباز افزایش می‌دهد. یک مؤسسه امدادرسانی به نام افغانیت می‌خواهد برای 1200 زن در ولایت ننگرهار و لوگر زمینه‌های کار را در بخش‌های زراعت، مالداری و آموزش حرفه‌ای فراهم سازد. وزیر اعلی ایالت بلوچستان پاکستان استعفا داده است. جرمنی تایید کرده که علی ماجدی سفیر ایران در برلین را در 22 دسامبر پارسال احضار کرده بود. به گفته وزارت خارجه جرمنی به سفیر ایران هشدار داده شده که جاسوسی در مورد افراد و گروه‌هایی که با اسرائیل روابط دارند نقض آشکار قوانین جرمنی است. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در 16 جنوری با همتای قزاقستانی خود در قصر سفید دیدار کند. همین خبرها، بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و این هم برنامه هفتگی این ساعت.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. البته شما می دانید که در این برنامه پیام های شما نشر می شود و اگر توانستیم مصاحبه ها هم به خاطر شما انجام می دهیم. رادیوی آزادی است، صحبت نماید ثبت می شود.
ظریف نظر، من عبدالله از گوشی ولایت بغلان شما را به زحمت دارم. مشکلات ما این است که هر شبی که ما تابلت، گولی یا این کدام نسخه دوایی که برای ما کار می شود در بازار می گردیم، یک دکان از دکانهای دواخانه فرو دواخانه و این که مرزنها باز نمی باشد. ما با مشکلات جدی است برخورد می کنیم و این مشکلات ما تا به کی به این حالت باشه.
حالا جانتی نسیم بدر میگه خود دولتی باید خون خودشون چرا بادر در ماینا نمیکنه ماشین هستی دارم میگه ما خود نداریم آدم غریب خدا کنه ما ایسان رفا رو در ایسان رفا در ایسان رفا در ایسان رفا میگیرم ایسان رفا نیمه رو بزنیم بادر آدم غریب هر کسی بدر خون ماینا نمیکنه چرا میگه خوشان نمیکنه.
عبدالسمی سلطانی از ولایت لوگر می باشم. پیام من عنوانی وزیر صاحب صحت آقای فریدالدین نباشد. از دوای تقلبی دکتر غیر مسلکی، نبود متخصص، قیمت بودن فیز دکتران، قیمت بودن ادویه تقلبی، ما مریضان و مریضداران بازار وقتان ولسوالی محمد آقا دست تو آمده ایم. آقای فریدالدین از شما خواهش می نماییم من حیث طبع این کشور مریض تا از دواخانه های ولایت لوگر وارسی نماید نزد خدا و مردم مسئول درجه یک می باشید و سلام.
محترم وزیر صاحب
ساعت عمومی دولت جمهوری اسلامی کشور. بنده در 50 کیلومتری ولسوالی شرق زندگی میکنم. در تاریخ 20 برج پوست یک جوان مریض را به کلینیک شهرک آوردیم، در حالی که به گفته دکتر حمایون فضل آن مریض آپنتیس بوده. اون را عمل کرده، مبلغ 5000 افغانی از وی گرفته. باز به تاریخ 29 برج قوس یک مریض زن را آوردیم، به گفته همین دکتر بواسیر رحم داشته، اون را عمل کرده، از وارث مریض 20000 افغانی گرفته. تماما دعوایی که برایش مصرف شده و می شود از پولی مریضدار می گیرد قیمت دعوا را. اگر همین دکتر از طرف دولت تنها برایش داده نمی شود، پس ما مجرم هستیم، حق شکایت را نداریم. اگر برایش تنها داده می شود، پس ما مجرم را نمی شناسیم. با احترام از ولایت غور.
غلام حیدر هستم، افقری تلخک، از ولسوالی لعل سر جنگل. همین کلینیک سرمیاش که در اینجا در منطقه سبزوار موقعیت داره، مریضا از رای دور میاد، 4 متر 5 متر 10000 15000 کرایه میکنه به خاطر یک سلفا و سینه بغل. امیره صدای ما را به گوش مسئولین امور برسانید، این کلینیک مربوط سرمیاشته دیگه. برای فعلا دکتر ما از اول سنبوله تا هنوز در کلینیک بسته کده خودش رفت، دوارم انتقال داده طرف لال که داد مرکز ما. اینا مریضایی که از دایکندی میه دیگه، اینا را یا در بامیان انتقال بده یا در غور، دسترسی نداره دیگه. این خودش یک نقص حقوق بشر.
محمد هلمندی هستم، از ولایت هلمند در شهر لشکرگاه به تما شدیم. ولسوالی نزالی من کلینیک دارد، اگر کلینیک به نزالی کمربان طالبان و فریس نرهای انگلی کمربان کسی که نمی کنم یا مریض ها یا بسیار زیاد مشکل دارد با نکنیم با کلینیک مراجع کنیم. از حکومت هم سوال کنیم، از حکومت هم سوال ها داریم، از کلینیک ما بحال کنیم، از کمربند کلینیک ما جور کرده، از کمربند کلینیک خراب کرده و از کلینیک هم فعال کنیم.
این جانی فکر دوستان ولسوالی گرزوان از ولایت فاریاب می باشند. وصیت عامه از آنان گپ از مرکز کابل برای ملت بیچاره بگن خی خانه شان آباد خود ما در خوب خراب از اونا کار نداره. ببینین نام ما فقر دوز است، از قریه تیمران و لسالی گرزان ولایت فاریاب می باشند. به ارتباط بیکیفیت دوام میگیم ما، شما ببینین در لسالی داین که تقریبا در 15 چیز از اینجا کلینیک دوا فروشیست، اما کیفیت که نداشته باشه چی کنین که یک بوتل شربت از این و دیگر برای ما میتن. و این کیفیت از شما ببینید، ده مراتب یک مسلمان های فقیر بیچاره است که در این ما دور از همه امکانات دولت دور افتادیم. و سعی کنید که شما از رسوالی ما حرکت کنه به ولایت فاریاب که در اینجا سرک خامه است که شما سرکا کپرک است که به ساعت 4-4:30 ساعت در ولایت فاریاب می رویم ما. و اگر اکثری برادرهای ما، اکثری همشورای ما، اکثری مادرهای ما، اولادهای ما در راه تلف می شود به خاطر نبودن دوا، به خاطر نبودن دکتر، به خاطر نبودن بی‌کیفیت دوا که کیفیت دوا هیچ اثر نداره. شما ببینید یک مسلمان 4-5 مرتبه در ولایت میره و خصوصا در ولایت فاریاب و میرون که این دوای از بی‌کیفیت است به کلی صاحب. و این حال خودی ما صاحب، به شما که خودم مریض هستم و ما که میریم از مزار شریف و مثلا از کابل دوا میاریم صاحب، که یعنی اینه که دوای مریض ما جور شوه و یک جای دیگه ما عوارض پیدا میکنم. و از حضور شما خواهش مندم که امیر وصیت عامه به وزیر صاحبی برادری بزرگوار بگین که امید دوار از هرچند شوه یک کیفیت بالاتر برای که مسلمان ها خب تباه و برباد شد.
این جانب محمد حسن از ولایت بامیان بلسوالی و راست قریه سرخجای، رئیس شرای صحی جوقل سرخجای. منطقه سرخجای یک منطقه دردست از نگاه جغرافیایی سعد العبور می باشد. دارای 4 کلینیک فرعی و سب سنتر، یک دانه کلینیک به اچ سی دارد. چندین بار است که صدای خودها را بلند نمودیم در مقامات و وزارت که همین کلینیک بی ایچ سی را ارتقا بدهید به سی ایچ سی و داد ما مردم کسی توجه ندارد.
مردم از راست خود رسولی پسواند هستم که مردم از راست بی دکتری، از بی دوایی، از بیچارگی سرگردانی به حالتی قرار دارند که یعنی هرچی که بروی هست. من اگر دکتری داری ما که از هیچ عنوانی یعنی او کار نمیتونه. خیلی توکلیس باشه هم همون نرسی پاکه پیرستامول. هر احساسی که باشه تشکیش این پیرستامول خط شه.
یکی باید که از ولسواده گذرگاه این ولایت بغلان هست. من شکایت دارم برای که یک دکتر گید واسوی نمی کلینیک هست. هیچ توجه نداره با مریض با دیگه با خودم شخصا مریض هست. دو تطریف رو دبقه رو رفتیم در کلینیک چای خدا نشسته هیچ نمی بره یک مریض رو دیدن نمی کنه داخل کلینیک دوای شخصی دواخانه شخصی یاد کده. این چی وجه ده؟ چی رقم حکومت ده که دوا رو از واسه خارجی بگی و بود در خانه خب بفرش مریض ها رو دیدن نکو. این چی وجه ده؟
کنه محترمه صدقا یک تن از مریضانی ولسوالی خوجه‌آبادین ولایت تخار و شما شکایت دارد از کلینیکی کهفی ولسوالی خوجه‌آبادین. دکتران او با مریضان توجه ندارد. شکایت خود را صدقا خانم به سمع شما میرساند. توجه صدقا خانم اطفال خود را به کلینیکی کهفی ولسوالی خوجه‌آبادین برده، دکتران توجه به مریضش نکرده.
ولسوال خواهان هستم ظفر ولد عبدالرحیم و از منطقه های قریه ها و قصبات رای دوری ولسوالی خواهان ولایت بدخشان. قریه حوزیشا دارای 50-60 مسئول می باشد و کلینیک صحیح ندارد. از مرکز هم دور است. 4 روز رای پیاده یا پایان و حالا از که ما با ولسوالی خود یا با ولسوالی هم جایر که ولسوالی دوستان است 4 روز را ما به این ولسوالی می ریم یا با ولسوالی مرکز ولسوالی خود. با مرکز ولایت 6-7 روزهای پیاده است. رای مواصلاتی ما از اول قرب از بند شده رای موتر و از اول قفص رای مواصلاتی که رای چرپان است بند شده. ما نمیتونیم با ولسوال راستان یا با سوال خواهان تاستی چرپان یا ولاو برویم. ما مشکل یک مرکز سه یا کلینیکی داریم که اینجا مسیل است. سال که جدید میدراید نماینده این مردم به طرف کابل میاد، 2-3 نفر روی میکنن، این مردم شکن میکنن، پیسه مصرف میکنن، در مرکز میاد وعده میدن که ما کلینیک میسازیم، ما ایتو میکنیم دو میکنیم. بس نماینده به طرف آن همون تو دست خالی میگذر میاد. از شما تقاضا میکنیم پیام ما رو نشر بکنید و به گوش مسئولین مربوطه چی ولسوالی چی ولایت چی مرکز برسانید.
از ولایت تخار هستم. ولسوالی روستاق خیره گندبای از لب دریای کوکچه هستم. یک چند ماه پیش در 4 ماه دو طفل از دست خود دادم از دست یعنی دکترا. دکتری بسیاری را 20 و 30 در هر کلینیک پرتافت است. پسر او نمیگرده، یک حیات نمیآید. مردم مشکلات پیدا میکنه در کلینیک میروه که ما یک شفا ببینیم گفته شفا نمیبینه. از اوجا پس در مشکلات دچار میشوه. وسیله نداشته باشد، دکترها تحویل نمیگیرد. در زمانی که تحویل گرفت همون مریض نگاه نمیکنه، یک پیشکاری را میکنه همینجا میگذاره، در قصه او نمیشوه. دکتر خبر نمیگیره. یک وقت خبر میشوه که این طفل یا مید است یا کلان است یا خرد است یا کلان. او وقتی که فیصله شد بعد از دکترها خبر میشوه که فیصله شده است. در وقت او طرف ای طرف یک میده و ای دست میده. مردم در مشکلات بچار از مدام و بین 4 ماه دو طفل از دست دادم از دست می دکترها. از جا رفتم دشت قلعه را دشت قلعه یک روز بستر کرد. گفت والا این مریض جون میشود. دید که مریض نگاه نکرد. مریض در حالت کوبا آمد. مرا گفت که تخار ببر. در تخار بردم. دو جا بستر کرد. مریضی ها را خبر نگرفت دکترها. یک تش کمی میفهمه، یک دو کمی نگاه میکنه و مریضی کمی بهتر میشه، با یکی دیگهش میآید. در حساب نوکر ولش و هیچ بلا را نمیفهمه، در سر وحیان نمیگرده و نگاه نمیکنه، پیشکاری غلط تیر میکنه. مریضی را از دست میتیم. بعد از او در مشکلات بچار میشیم. پیام ما در سیاحت عامه همی است که همی در سر دکترها یک حیات بگرده، یک دیدن بکنه، مشکلات مردم رفع شوه، همی واسطه بازی گم شوه. یک نفر غریب که واسطه نداره، کسی را نمیشناسه، در شفاخانه میره و مریضی او را تحویل نمیگیره. همین مشکلات بچار هستیم در ولایت تخار. چیزی که ولسوالی داره، ولسوالیش در همی ولایتش همش همی رقم است.
مانا میفهمیم کی دکتر است کی دکتر نیست. کلمه دکتر بعد از این تنها به اساس سرتیفیکیت باید استعمال شود، نه هر کس خود دکتر بگوید. ما به شفاخانه خود مشکلات بنیادی داریم. تقاضای ملت ما را، مردم ما را شفاخانه ما فعلا جواب نمید. در بخش اصلاح شفاخانه و ایجاد حقوق مناسب برای دکترها و نرسای ما و نوع مدیریت از این شفاخانه اقدام بگشه.
محترم دکتر نسرین اوریاخیل رئیس شورای طبی افغانستان، بعد از تقدیم احترامات به ما متواتر شکایت میرسد. در تلفن اتومات رادیو آزادی چندین پیام داریم که از خدمات صحی شکایت دارن، بعضیا از فیس دکتر شکایت دارن، بعضیا از کیفیت دوا شکایت دارن. در مجموع میبینیم در سطح خدمات صحی افغانستان مشکلات عمده هنوز هم باقی است. این موضوع را خود رئیس جمهور هم به زبان آورد. آل صاحب، شما به عنوان کسی که در این شورا هستین چی پیشنهاد دارین؟ چی باید شوه که این خدمات صحی در افغانستان بهتر شوه؟ همونطور
که میخوامین، افغانستان 4 سال جنگ پیشه، سیستمی هم مبارزی حالت نبود و متاسفانه تمام زیربناهای صحی در افغانستان از دست رفت. من جمله کیفیت خدمات هم بسیار زیاد ضعیف شد. اولویت های قبلا موجود بود که چی خدماتی برای مادر شود، برای طفل شود تا مرد میمیر پاینده و غیره، ولی خیلی زیاد فوکس حکومت سریعی است که باید خدمات استاندارد شود و کوالیتی یا کیفیت بلند دارد که از طریق از او مردم راضی شود. در بخش طبابت یا همزه خدمات سیهی واقعا مشکلات موجود است، با وقت بسیار پیشرفت های زیاد، با وقت بسیار چالش هایی که داشتن و خوشبختانه با او فایق شدن، اما باز هم این سیستم یک سیستم بسیار بزرگ است و مشکلاتش در یک روز و دو روز ننیسته که حل شد. اینان فعلا ما من حیث شورای طبی افغانستان که تنها در بخش دکتر صیبا ما یک سلسله فعالیت های رخواد داشتیم و می خواهیم به طرف استاندارد در طبابت افغانستان، البته به همکاری وزارت محترم تحصیلات عالی و وزارت صحت عامه، در قدم اول ما به اساس اولویت ها قدم های خود را پیش خواهد برد. در این روزهای نزدیک ما انشاءالله راجستر تمام دکتر صیبای افغانستان شروع خواهد کردیم که ما در قدم اول کسایی که حق طبابت دارن و کسایی که ندارن باید تصدیق بکنیم که خودش یکی از دلایلی میشه برای رضایت مریض و برای مسئولیت مریض. سطح ظرفیت سازی اقدامات صورت خواهد گرفت و جواز کارگیری که به اساس امو انکشاف تداوم سیدی باز اجراعات بعدی خواهد شد ما قدم های را خواهد برداشتیم. ولی واضح است که تنها دکتر صیبا در یک قسمت مسئولیت خود نخواهد داشتن، بخش دوایی، بخش لابراتوار هم مشکلات خود ما داریم. خوشبختانه در یه واحد اداره ملی تنظیم دوایی افغانستان یک سلسله اقدامات را خوشبختانه پیشگیری گرفته و ما خبر دارم که در روزهای نزدیک یک سلسله اقدامات عملی خواهد کردن که واقعا در کوالیتی یا در کیفیت دوا، در عرضه خدمات دوا مؤثریت خود را خواهد داشت. ولی یک مدت میخواهد. اما ما من هست شورای طبی افغانستان که بخش اساسی ماموریت ما مسئولیت مریض افغانستان است و رضایت مریض و در یک صورت دفاع از حقوق دکتر صیبا و حمایت دکتر صیبا، ما کوشش های خود را به اساس اولویت های خود شروع خواهد کردیم و خارجی کل مشکلات نمیشه که ما فایق کنیم. ما امیدوار هستیم در ماه جنوری بخیر اولین محصولی که در خاطر راجستریشن دکتر صیبای افغانستان خواهد بود ما بکنیم یکی از حقوقات مهم مسئولیت مریض تامین کنیم شروع خواهد
کرد. محترم دکتر نسرین اوریاخیل رئیس شورای طبی افغانستان، به هر حال ما خلاصه از شکایات مردم به گوش شما رساندیم و شما هم متوجه از این موضوع هستین. از شما تشکر میکنیم، امیدوار هستیم که در آینده موافقت نصیب شما شود. محترم دکتر زلمه خلیلزاد، شما که سابق نماینده خاص رئیس جمهور امریکا در باره افغانستان و عراق بودید، این بیانیه رئیس جمهور امریکا آقای ترامپ را در باره پاکستان چگونه تعبیر میکنید؟
این قدم آقای ترامپ
یک قدم مثبت است. ما ازش طرفداری میکنم و این نتیجه عدم همکاری پاکستان با سیاست نوی که حکومت آقای ترامپ چند ماه پیش در قسمت افغانستان و آسیای جنوبی مطرح کرده بود، حال امریکا به سوی بالاترینش به این نتیجه رسیده که پاکستان همکاری نمیکنن و چیزی که افغان ها از سالا به این طرف میگفتن، امریکا هم به اون نتیجه رسیده که پاکستان در قسمت سیاستش درباره افغانستان، درباره دهشت افغانی و طرفداری از دهشت افغانی راستگو نیست. از یک طرف میگه که مخالف دهشت افغانی است و از طرف دیگه دهشت افغانی و افراطیت ازش طرفداری میکنه و در کشته شدن تعداد زیادی از عساکر امریکا در افغانستان و در کشته شدن تعداد زیادی از قوای امنیتی افغانستان و در کشته شدن تعداد زیادتر از مردم بیچاره و ملکی افغانستان پاکستان دست داشته. دروغ میگه که دست نداشته. من امیدوار هستم که این پذیرش این حقیقت از طرف رئیس جمهور امریکا نتیجه بده به پیاده کردن یک پلان از طرف امریکا و دنیا و افغانستان و دوستای افغانستان که قیمت این سیاست برای پاکستان بالا ببره، به اندازه بالا ببره تا ای که پاکستان یک تغییر حقیقی و راستی و قابل باور شدن در سیاستش صورت بگیره.
استاد محترم، قصر سفید در این روزا گفتن که امی پلان که چونه یک فشار بالای پاکستان وضع شوه اعلان خواهد شد. شما این را چونه پیش بینی میکنین؟
چند چیز زیر بحث است. اولی که مردم ملکی و سیاستمدارای ملکی پاکستان طرفدار این سیاست قوای نظامی پاکستان نیستند که از دهشت افغانی و از جنگ به ضد مردم افغانستان اونا طرفداری بکنند و در او دست داشته باشند. شما دیده باشین امروز که نواز شریف خودش گفت که وقت از این رسیده که برای ختم انزوای پاکستان و به جلوگیری از انزوای بیشتر پاکستان تغییر در سیاست پاکستان بیاید. پس یک قدمی که امریکا زیر نظر داره و زیر بحث است که چطور سر قوای نظامی پاکستان فشار آورد. چند چیز مد نظر است در این قسمت. اولی که بعض اشخاصی که دست مستقیم در ISI و در نظامی پاکستان در این جنگ دارن، یعنی به ضد افغانستان کار میکنن، اینا را به یک لیست سیاه گذاشت تا اینا نتانن سفر کنن و فامیلشان نتانن سفر کنن به امریکا. و دوم، اگر حسابای بانکی در امریکا داشته شود، این حسابای بانکی بسته شود. دومی که آیا پاکستان از لیست کشورهایی که نزدیک به مثل کشورهای ناتو که دوستای نزدیک امریکاست و پاکستان در اون لیست دوستای نزدیک است، از اون لیست برآید. سومی که تمام کمک‌های نظامی به پاکستان قطع شود و پولی که پاکستان می‌خواهد در از امریکا سالانه برای خدماتی که در ترانسپورتیشن یا انتقال اموال صورت می‌گیره، او را برش قطع کنند. و بر علاوه بحثی است که چطور تشویق شود مردم ملکی و کسان دیگه در پاکستان، نه تنها پنجابی‌ها که من درباره نواز شریف گفتم، بلکه ملتگراهای پشتون، ملتگراهای بلوچ و دیگرها، اینا که مخالف سیاست فعلی هستند، اینا تقویه شوند که استاد شوند فشار بیارن بالای پاکستان. و در این زمان بحثی است که چقدر فشار اقتصادی را نه تنها از طرف امریکا بلکه از طرف بانک جهانی IMF، کشورهای دیگه مثل عربستان سعودی که رابطه نزدیک با امریکا دارن و کشورهای دوست امریکا در اروپا و در آسیا ایزیاد شود. کدام قدم اول گرفته شود، کدام قدم بعد از او بیاید. اما در لیست چیزهایی که زیر بحث است، قدمهایی را که من ذکر کردم اونا هستند.
به خاطر عملی کردن این پلانهای امریکا یا فشارهای امریکا، طرف افغانستان چی باید بکند؟ در دیت یک شرایط ایجار جنجالای سیاسی در بین خود حکومت سب چگونه باید تعبیر شود سب؟ چی گفتنی دارین در مورد؟
یک سوال بسیار حیاتی است که شما مطرح کردین، برازی که حال یک سوال و یک فاصله که بین امریکا و افغانستان وجود داشت در قسمت پاکستان به طرف کم شدن پیش میره. نقطه نظر افغانستان و امریکا با هم شبیه و نزدیک شده و پاکستان حتما زیر فشارهای زیادتر خواهد آمد و همه از این مسائل این تغییرات به نفع افغانستان است. اما افغان ها باید هوشیارانه کار کنند. یک چانس هستی که باز به دست افغانستان آمده فضل خدا و اشتباهاتی که در گذشته هم باز از موفقیت ها در افغانستان صورت گرفته، مثلا باز از موفقیت به ضد اتحاد شوروی، ایست که طبقه حاکم یا ایلیت سیاسی افغانستان به او سویه که باید کار کنند، او اتحادی که باید داشته باشند، او وطن دوستی که دربارش صحبت میکنند به اساس از او عمل بکنند، بدبختانه وجود نداشته. خودخواهی ها، رقابت های بیمانا، جنجال هایی که باید با مشکلاتی که افغانستان با اونا روبروست، اونا دومی و سیمی مسائل باشند، نه مسئله اول کشور که نجات کشور از جنگ 40 ساله است. به او اساس باید کل کسایی که طرفدار یک افغانستان موفق، یک افغانستان که آمده او خود ببینن، باید دست به دست یک دیگه بدن، تحت یک رهبریت قوی از طرف حکومت از این چانس استفاده بکنن. خدا نکنه که یک مشکلی که افغانستان در گذشته هم داشته که قربانی در میدان جنگ موفقانه پیش برده از یک طرف، اما در میدان سیاست رقابت های غیر ضروری، رقابت ها و جنجال های که منافع اولیا را در خطر مندازه، او قدم های او مشکلات او اشتباهات تکرار نکنند. من از افغان ها خواهش میکنم که کسایی که طرفدار یک افغانستان موفق هستند، چی از کدام قوم، چی از کدام قبیله، چی از کدام مذهب هستند، دست به دست یک دیگه بدن و برای ساختن یک افغانستان موفق، یک افغانستان آرام، یک افغانستانی که دو همه خود ببینن، دست به دست یک دیگه بتن و از این چانس تاریخی استفاده کنن. در غیر دو نه تنها در مقابل نسل فعلی اینا جوابگو خواهند بود، بلکه در مقابل نسلهای آینده، اولادها و نواسه ها جوابگو خواهد ماند و تاریخ در مقابل این رهبرهای افغانستان یک صفحه سیاه خواهد بود. پس تقاضای من ایست، خواهش من ایست، امیدواری من ایست که از این چانس اینا استفاده بکنن و اشتباهات گذشته را تکرار نکنن. این تقاضای من به اساس نگرانی من برای آینده افغانستان است، نه کدام چیز دیگه، و از او خاطر من امیدوار هستم که افغان ها از این چانس استفاده مستعد بکنن.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
سپس یاد هیچ کس نکنم، پیش از این کرد از این سپس نکنم، تا برایم حواظ نکرد کسی، تا برایم حواظ نکرد کسی، دیدنی رو یک از حواظ